صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. من مانی حدادی هستم و با افتخار این شما و این مجله شنیداری صفر تا صد. صفر تا صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر دوشنبه همین ساعت از رادیو اقتصاد شنوندش باشید. قبل از معرفی بخش مختلف این قسمت صفر تا صد، از این دو راه برای ارتباط با ما استفاده کنید: سامان پریمکی 30036 37 و تلفن ثابت 22 65 25 25. اما موضوع محوری صفر تا صد این هفتمون، دلایل کاهش تولید خودرو. خب، با توجه به این موضوع تو صفر تا صد این هفته با این بخش ها همراه خواهید بود. ماشین باز با سبحان قالیباف که قراره بپردازه به فناوری ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت خودرو که قرار هست که مثل همیشه یک خبر ویژه هم داشته باشیم که سر فرصت بهش می‌پردازیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی برنامه، یعنی دلایل کاهش تولید خودرو که سعی می‌کنیم که با کارشناسان و مسئولین در ارتباط باشیم. بسته گزارشی صفر تا صد مثل همیشه کاری از سرکار خانم لیلا علاقه‌مند. و در نهایت بسته چراغ روشن در همراهی با سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که میپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. سی هزار سی و شش سی و هفت 22 65 25 25. ما مثل همیشه یک موضوع اصلی داریم که این هفته موضوع اصلیمون دلایل کاهش تولید خودرو هست. یه موضوع تودلی و جانبی هم داریم که میخوایم در ارتباط با چالش‌های رقابت پذیری توی صنعت خودروی خودمون بیشتر با هم صحبت کنیم. با برنامه صفر تا صد همراه باشید.
ماشین باز، روایت فناوری‌های صنعت خودرو.
بخش اول، ماشین باز. سبحان قالیباف سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی.
آمده.
زنده باشی. صبحان برای این هفته یه سریال سه قسمتی رو داشتیم بر تو اون خودروهای عجیب غریب. آره اگر موافق باشی بریم یه سریال جدید رو ببینیم چی داریم.
البته که حالا موضوعی که امروز آماده کردم شاید مثل استیوی سریالی نشه، ما بتونیم
یه قسمته
امروز جمعش بکنیم. فناوری که امروز میخوام در موردش صحبت کنم اسمش هست رئولایت، یعنی رنگدانه های شیشه ی کریستالی. حالا این مشخصا تو بحث چراغ خودرو و مواردی از این قبیل به کار میره. این محصول پیشرفته حاصل کار یه شرکت هلندیه که تو سالهای اخیر به عنوان یک تحول تو بهبود تشخیص خودروها توسط انسان و سیستم های هوشمند مورد توجه قرار گرفته. رئولایت مجموعی از ذرات شیشه میکروسکوپی های هستند با اندازه در حدود 1 تا 10 میکرون که به صورت 100% کرمی و با ویژگی های اپتیکی دقیق ساخته شده. حالا من جلوتر چون بیشتر توضیح میدونم موضوعی هم میفتیم میدونم
من منتظرم که ببینیم که آره
میرسیم بهش. این ذرات مثل الماس توانایی بازتاب و شکست نوری به شکلی کنترل شده دارن و به رنگ خود یا سایر سطوح اضافه میشن. همین اول بهتون بگم به جهت اینکه خیلی ذرات کوچیکی هستن اشاره کردم 1 تا 10 میکرون، این ذرات قابلیت حل شدن در رنگ رو دارن و مشخصا کارو میکنن و زمانی که این اتفاق میشه رنگ میکنن بدنه خود رو روی سطوح خود رو قرار میگیرن.
خب این داستان مربوط به رنگ بدن است.
بله بله تا اینجاش جا افتاد دیگه.
بله بله
کار کرده کلیدی افزایش قابلیت تشخیص توسط لیدار و بینایی ماشین. اگه خاطرتون باشه قسمت هایی که فکر میکنم سال گذشته داشتیم من به موضوع لیدار توی خودروهای خودران اشاره کردم.
ساختار خودرو و لیزر و سوناره یه ترکیبی از اونه.
خب وقتی خودرویی که مثلا از این فناوری داره استفاده میکنه خودروی مقاومش که خودروی خودران باشه میتونه به سرعت تشخیصش بده. حالا این پس گفتیم که اولا افزایش قابلیت تشخیص توسط این خودرو که در یک آزمایش یک اسکوتر خاکستری متالیک با پوشش رئولایت رو تا 140 برابر بهتر توسط سنسور لیدار شناسایی کردن. این آزمایش انجام دادن و در واقع با این آزمایش اون اسکوتر به این فناوری تجهیز شده بوده و خودرویی که سنسور لیدار داشته تونسته 140 برابر بهتر اون رو از فاصله ببینه.
این داستان در نهایت منتج میشه به افزایش ایمنی، یعنی
بله بله مشخصا این موضوع تأثیر بسیار زیادی و قابل توجهی تو بحث ایمنی خود رو داره.
تازه این اسکوتر بودی روی خودروها که حتما اوضاع بهتره.
بله بله مورد بعدی تو کار کرده که دیگه این فناوری کاهش باستا به خطر آفرید صرف داده های مؤسسه تحقیقات TNU پوشش های حاوی رئولایت در مقایسه با رنگ های بازتابی سنتی خیلگی و بازتاب آینهی کمتری تولید میکنن. این ویژگی باعث میشه رانندگان با سیستم های دستگرد دچار خطای دید ناشی از بازتاب نور نشوند. مورد بعدی قابلیت دید در هر زاویه. رئولایت با ایجاد پدیده موسون به توین فلاپ افکت که حالا این مشخصا موضوعی هستش که در رابطه با بستر رنگ تعریف داره که من توضیح بدم یه ذره خیلی طولانی میشه دیگه.
دید قابل از حوصله این بحث بیرونه.
بله بله
آره.
دید قابل تشخیص رو از زاویه مختلف حفظ میکنه، چه منبع نور مستقیم باشه چه در زاویه تون جسم همچنان برای چشم و حسگرها واضح باقی میمونه.
درست.
مورد بعدی تنظیم پذیری سطح بازتابه. این فناوری امکان تنظیم شدت اثر رو داره. دستات های پایین ذرات دهبه نامحسوس در رنگ های تیره ایجاد میکنه و دستات های بالا حد اکثر دیده پذیری رو فراهم میکنه. یه مورد دیگه هر سالی فکر میکنم نرسی من سریع جنبندی کنم.
آره مرسی.
رئولایت ترمه یه افزودنی رنگی نیست واقعا، بلکه یه ابزار ایمنیه که با تکیه بر داده های واقعی احتمال دیده شدن خودرو یا کاربر رو جاده رو به شکل چشمگیری افزایش میده. این فناوری میتونه نقش مهمی در کاهش تصادفات به ویژه در شرایط دید من تو شب یا با هوای نامناسب داشته باشد.
بسیار خوب، دمت هم گرم، خیلی خوب بود. انشالله تا هفته بعد دوری که از همین چیزایی که آدم یه ذره شوکه بشه رو داشته باشی. ممنونم از تو. صبحان قالیباف خدافظی میکنه و از توی بخش اول بخش ماشین باز. این فناوری حالا تا بیان که خب یه قرن طول میکشن تا به دست ما برسه، ولی الان این ماجرای رنگ برسه به ایران، بحث صافکاری و یک هفته دست رنگ و آب رنگ و لیسه ایناش اینجا ماجرا میشه. بریم سراغ بخش بعدی.
مجله صنعت خودرو.
و حالا سراغ اخبار این هفته. خبر اول، ایران خودرو و سایپا تعطیل شدند. دوستان از این قراره که ایران خودرو سایپا خیلی اتفاقی بیانیه شبیه به هم دادن و گفتن که برای نگهداری و تعمیرات دستگاه هاشون و همچنین جلوگیری از مصرف انرژی و ناترزوی اینها از 21 تا 25 مرداد تقریبا 5 روز تعطیل میشه. حالا میدونم خیلی نگران شدی در تو با تعطیلی ایران خودرو، حالا اون زمانی هم که باز بودن چه گولی به سر اون زده بودن. خبر دوم، عدم الزام به گواهی سلامت روان برای صدور گواهی نامه. اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش پلیس اعلام کرده بود که توی شروط جدید صدور گواهی نامه باید اون گواهی سلامت روان هم باشه، ولی حالا رئیس پلیس راهور سردار حسینی اعلام کرده که نه، این موضوع الزامی نیست، فقط توی شرایط خاص و خیلی ویژه باید دوستان مراجعه کنن به روانپزشک و مشاوره. الان سوال من اینه که این یه خبر خوب بود یا خبر بده؟ واقعا بعضی از برادران و خواهران که توی خیابون داریم می‌بینیم یه جوری رانندگی می‌کنن که کار از روانشناسی و اینها گذشته، کاملا نیاز به بستری دارن. و خبر آخرمون، خریداران خودروهای وارداتی اصلا نگران نباشن. قائم مقام وزیرستان توی امور بازرگانی گفته که یعنی توی ادامه و ماجرای رأی دیوان برای لغو آیین‌نامه تعرفه 20% برگشت به همون تعرفه 100% گفتن که این ممنوعیت واردات خودرو موقتیه و مردم نگران نباشن. حالا در نهایت اگر خودرویی قرار بود که تحویل داده بشه، خودرو به صورت علل حسابه و در نهایت حالا باید تسویه حساب کنی. یعنی خلاصه اگر الان خیلی خوشحالی که خودرو رو ارزون‌تر تحویل گرفتی از نمایندگی، فردا باز دو برابرش رو پول بدی. پس چی؟ خبری هم که قرار هست با هم بیشتر درش صحبت بکنیم، اشاره بهش بکنم، قرار خیلی چیز خاصی هم نیست و تحلیلش یه ذره خاص‌تره که قرار هست که اینجور که گفته شده، قرار هست که خودروهای توی مناطق آزاد که پلاک خاص خودشون رو دارن پلاک ملی بگیرن. از اون پلاک تا این پلاک قاعدتاً یک فرایندی هست که باید یه ذره بیشتر تحلیلش بکنیم. سر فرصت درباره این خبرم با هم صحبت می‌کنیم.
نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز، تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت. 0 تا 100.
دستیابی به اطلاعات شفاف به عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور
در مجله رادیویی 0 تا 100 رادیو اقتصاد. 0 تا 100. پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه های توسعه‌ای و مؤلفه های سازنده.
0 تا 100.
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
30036 37 2265 25 25 موضوع اصلی برنامه در تو با دلایل کاهش تولید خودرویی که حالا آماری هم که توی 4 ماه ابتدایی امسال منتشر شده خیلی آمار قابل دفاعی نیست، هم توی خودروسازای دولتی که حالا خیلی هم دیگه دولتی نیستن چه توی خودروسازای مونتاژکارمون. میخوایم این موضوع رو با هم بیشتر تحلیلش بکنیم و همراه هستیم با جناب آقای دکتر ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت و بازار خودرو. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم به همه سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همواره اگر دوربین رو بذاریم سمت خودروساز و ازش بپرسیم که چرا تولیدت رو افزایش نمیدی، خب قاعدتا بحثای مربوط به کمبود نقدینگی رو وسط میکشه، ولی اگر بیایم سمت مردم خب اوضاع یه ذره دردناکتر میشه و خب تقاضا به مراتب بیشتر هست. اگر بخوام یک نگاه تخصصی نسبت به این موضوع داشته باشیم، چرا چندین سال هست که ما درگیر کاهش تولید هستیم و حداقل توی دو سه سال اخیر وزارت صنعت هر برنامه که ابتدای سال اعلام میکنه تو پایان سال از برنامه خودش عقب هست، این موضوع رو میخواییم از زبان شما بشنویم به صورت تخصصی، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید ما یک چیزی حدود 1,500,000 دستگاه خودرو سالیانه نیاز داریم.
درست.
اگر شما مثلا فرض بفرمایید به صورت متوسط قیمت خودرو رو یه چیزی حدود $15,000 در نظر بگیریم، یه چیزی حدود 25 میلیارد دلار میشه در واقع نیاز این صنعت. خب
تقریبا 25 میلیارد دلار تقریبا.
بله بله. خب اگر این مبلغ رو در نظر بگیریم، یه بخش عمده ای از اینها در سالهای گذشته توسط محصولاتی مثل پراید، پلتفرم X200، سایپا و بعد در اینا خودرو با پژو پارس، سمن، اینها پوشش داده میشن. اما در حال حاضر هم به لحاظ استاندارد و هم به لحاظ سطح مقبولیتی که برای مردم دارن، اینها از اون رده تقاضا تقریبا خارج میشن و مردم میرن به سمت اینکه محصولات بروزتر رو استفاده بکنن. بنابراین ما با یک بحرانی مواجه میشیم که این بحران یا باید براش عرض تخصیص بدیم که بتونیم از محل واردات این کار انجام بدیم، یا از محل مونتاژ قطعات در خودروهایی که به صورت مونتاژی در داخل کشور تولید میشن.
بله.
چالش اصلی همونطور که خودتون هم اشاره فرمودین، تأمین نقدینگی و تأمین عرض مورد نیاز این تولید هست.
خب آقای دکتر قبل میونه کلامتون، تا قبل اینکه بریم سراغ بحث ارزی، من دو تا ملاحظه داشتم نسبت به فرمایش شما. یه دونه اشاره کردیم به اون نقدینگی، یعنی در واقع اون حجم پول، حالا عدد دیگه، عدد 25 میلیارد دلار. اما نکته این هست که خودروساز الزاماً قرار نیست که این پول رو داشته باشه، این پول رو هم مردم میگیره دیگه، با سودش هم میگیره، یعنی در واقع هم سود عملیاتی رو از مردم میگیره، هم سود جاری رو میگیره، هم سود سرمایه‌ایش رو میگیره. یعنی این پول رو که از جیب خودش نمیده که، یه بخشش هم که توی بازار سرمایه هست داره از اونجا جذب میکنه. الزاماً هر خودرویی که قرار هست مثلا اگر در سال قرار هست 1,500,000 دستگاه خودرو تولید بشود، همه خودروسازا باید دست کنن تو جیب خودشون. الان مگه ما شرایط پیش فروش نداریم که مثلا یک سال و نیم دو سال بعد تحویل میدن؟ خب این هم یه جوری تامین سرمایه است دیگه. این موضوع اول. این رو
ببینید.
بله.
نکته که اینجا وجود داره، درست میفرمایید، این پولا قرار خودشان از مردم بگیره، ولی یه وقتی هست شما این رو در داخل کشور تولید میکنید، یعنی از مردم ریال میگیرید و به زنجیره تامینتون هم ریال پرداخت میکنید. اما یک وقتی هست که قرار هست که این قطعات و مجموعه رو از خارج از کشور در واقع وارد بکنید. در این شرایط شما ریالی که از مردم میگیرید باید برید به دولت، از دولت ارز دریافت کنید، حالا ارز متناسب با اون چیزی که اینجایی که خب دولت به مشکل میخوره. شما ببینید درآمد ارزی کشور ما حالا عدد دقیقش رو الان شاید نتونم ذکر کنم، ولی یه چیزی بود مثلا 600-700 میلیارد دلار درآمد ارزی اون هست اگه اشتباه نکنم. درسته؟
نمیدونم، من فقط تایید کردم حرف شما.
بله تو همین رنج باشه دیگه، حالا با توجه به اینکه فروش نفتمون اتفاق درستی براش بیفته اونها. در این شرایط شما که نمیتونید 25 میلیارد دلار تخصیص بدید به خودروساز فقط، ما خب کالاهای اساسی داریم، کالاهای ضروری دیگه داریم و تراز تجاریمون هم تا یه حدی اجازه داره منفی بشه، و در اصل که ما برنامه اون هستش که رشد اقتصادی داشته باشه. بنابراین اینجا ما باید بریم به این سمت که تأمین کالاهای خودروهامون از داخل کشور انجام بدیم، قطعات و مجموعه هاشون نمیتونیم همه رو وارد کنیم، یعنی که نمیتونیم همه خودرو رو به صورت کامل وارد بکنیم. خب اینجا برمیگردیم به این موضوع که خودروهایی که در داخل کشور تولید میکردیم هم یا مقبولیت لازم رو ندارن یا استانداردها رو دیگه برآورده نمی‌کنه.
خب من موضوع ملاحظه دومم هم همین بود که چه خوب شد شما بحثش رو وسط کشیدین. الان خیلی از مردم از خیلی از خودروهایی که میخرن واقعا راضی نیستن. این مقبولیت که شما گفتین اصلا راضی نیستن، یعنی با کمال بیمیلی سوارشون میشن. اما یک موضوع دیگه ای که هست، من فکر نمی کنم که این تأثیر گذار باشه توی بازار خودرو. اگر یک عزیزی، خود ماها اگر نقدینگیمون بودجمون نرسه که خودروی با کیفیت بخریم، مجبور هستیم که اون خودرو رو که الان فعلا باید بخریم دیگه برای حمل و نقل خودمون، خانوادهمون، مجبور هستیم که اون رو بخریم. و اینجوری هم نیست بگیم که چون این ماشین ماشین خوبی نیست پس نخریمش. این موضوع رو فکر میکنم که یک بازرسی دوباره باید بهش بکنیم که مقبولیت در بین صنعت خودرو ما نیست، که اصلا نیست، محصولات ما جذاب نیست، اصلا نیست، ولی این به این معنی نیست که فروش خوبی هم ندارن. یک تعبیری هست که حالا توی بعضی از محافل مطرح میشه، یه ذره حالا شاید چندان جذاب نباشه ولی واقعیت داره که خودروساز هر چی تولید میکنه فروخته میشه. شما با این موضوع مخالف این؟
نه، تا حدودی درسته. بله ما الان اون چیزی که تولید میشه در خودروسازی چالش فروش نداره.
پس این وسط دیگه عملا مقبولیت از حیز انتفاع دیگه خارجه دیگه، یعنی چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم اینه، یعنی ماجرا اینه.
درست میفرمایید. یعنی ما الان با این که اون مقبولیت وجود نداره، مردم کشورمون مجبورن خرید کنن.
درست.
ولی یه بخشی از اینها اصلا به واسطه استانداردها کنار گذاشته شدن، یعنی در واقع میگیم که فیزات شدن، از رده خارج شدن و دیگه تولید نمیشن.
بسیار. دکتر فرصتتون فقط به اندازه یه جنبندی کوتاه هست.
بله. ببینید ما وقتی که خودروسازمون دولتی بود، با فشارهایی که دولت به خودروساز می آورد باعث میشد که تولیدش رو حفظ کنه. یعنی به هر حال مثلا دولت این تشخیص رو میداد که ما یه چیزی بوده 1,500,000 دستگاه نیاز داریم، پس می اومد خودروساز فشار می آورد، اونم به هر شکلی بود تولید می کرد. ولی وقتی که ما میریم به سمت خصوصی سازی، باید این انتظام داشته باشیم که ممکن است که خودروساز خصوصی ما تبعیت نکنه لزوما از اون فشارهای دولتی، و کاملا پیش بینی می شد که اگر به این سمت بریم تولید خودرو کاهش پیدا کنه. و یکی از مطالبی که در اون بره مخالفان خصوصی سازی میکردن همین موضوع بود. الان هم به نظرم یه بخشش به خاطر همینه، یعنی شما قبلا مثلا با هر حاشیه سودی خودروساز موظف بود تولید کنه، اما الان ممکن است که تشخیص بده یه خودرویش رو ارزش تولید کردن نداره و از تولید خارج بکنه یا تعدادش رو کم بکنه، و این دست اتفاقات هم باید به این موضوع اضافه.
خیلی متشکرم، ممنونم، همراه بودیم با جناب دکتر ابوالفضل خلخالی. با شما خدافظی میکنیم. یک موضوع رو خیلی زیاد بهش اشاره میشه، یه ذره شفاف سازی بکنیم تو این داستان. میگن سال گذشته 1403 مثلا یه چیز حدود 1,500,000 خورده هزار دستگاه خودرو تولید شده. میدونی که این آمار وزارت صنعت همه انواع خودرو رو میگه، توش اتوبوس هست، تراکتور هم هست، مینی بوس هست، وانت هست، همه اینها رو خودرو حساب میکنه. اونی که ما میگیم خودرو همون ماشینای سواری، 1,300,000 دستگاه بوده. ما به نسبت به تقاضای واقعیمون خیلی فاصله داریم، حداقل شاید چیزی حدود 400,000-500,000 دستگاه خودروی سواری ما نیاز نسبت به این آمار تولید فعلیمون بیشتر نیاز داریم. بریم سراغ بخش بعدی.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
یه موضوع تودلی این هفتمون هم در تو چالش‌های رقابت پذیری صنعت خودروی، حالا خیلی هم شلوغش نکنید، قرار نیست که ما بریم با مرسدس رقابت بکنیم. این موضوع رقابت پذیری رو میخوایم مطرح بکنیم که حتی یه بخش عمدهش هم در تو با رقابت پذیری توی داخل کشور هست، که خیلی هم بحث مهمیه که مردم میگن که بازار انحصاری، خودروسازا میگن که نه 50 خورده خودروساز هست، ولی خب کلا 3-4 تاشون بیشتر فعال نیستن توی دولتی ها. اینو اینجا داشته باشیم، سر فرصتم این رو هم با هم باز میکنیم، بریم سراغ بسته گذشتی خانم علاقمند بشنویم و برگردیم.
سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه 0 تا 100. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو بخش گزارش امروز مثل همیشه میریم سراغ مردم و سوالاتمون رو در رابطه با صنعت خودرو ازشون میپرسیم. همچنان با همراه باشین. آقا ببخشید، سلام. خب این یه سوال خودروی بپرسم.
بله.
شما خودروی داخلی دارید یا خارجی؟
داخلی.
بزرگترین مشکل خودروهای داخلی در رقابت با خودروهای خارجی تو یه جمله بهم بگیم.
کیفیتشون دیگه. کیفیت فنی، خودم فنی هستم، ولی کیفیت فنیشون از لحاظ کامپیوتریشون.
آخرین تجربه‌ای که از خودروی داخلیتون داشتید، یه مشکلی در سعلی گرفتاری که براتون پیش آورد؟
نه زیاد نداشته. نه از اون نظر من راضیم ازشون، ولی چون خودم کارم اینه، ماشینایی که میارن من میبینم ضعفاشون کامپیوتر و ایناست. من چون زودتر پیشگیری میکنم واسه من پیش نیامده.
شغل شما چیه؟
من باتری سازم.
خب یه سوال دارم، اگر خودروی داخلی هم قیمت و هم رده خودروی خارجی رو با هم دیگه مقایسه کنید، تست
خارجی کیفیت، چون که بعد زود استهلاک نمیفته، یعنی هزینه نداره، هزینهشون دیرتر به هزینه میفته.
اگر واردات خودروی خارجی بدون محدودیت انجام بشه، فکر میکنی که چقدر میتونه تو بازار مصرف، بازار فروش و حتی این رقابت پذیری شرکت‌های داخلی افزایش کیفیت خودروهای داخل تأثیر بذاره؟ چقدر؟
100% تأثیر میذاره، ولی خب اگه اونا باشه کسی دیگه فکر نکنم خودروی داخلی رو بخره. بس یه باز قیمتشون داره، قیمتشون بالا باشه نمیتونم بخرم، من خودم نمیتونم الان بخرم.
اگر شما یکی از مدیران مثلا هر شرکت‌های خودروساز بودی، اولین کاری که برای رقابتی شدن انجام میدادید چی بود؟
کیفیتشه دیگه، قشنگیشونه. یعنی الان هنوز ما داریم ماشین چند سال پیشه سوار میشیم، بعد به چهچهم میزنیم، ولی خوشگلی نداره، قشنگی نداره، آپشن نداره، داخلش هیچ چی نیست.
آقایون ببخشید، سلام. در مورد صنعت خودرو یه سوال میتونم بپرسم؟
یه سوال بپرس، ولی فیلم نگیرم.
نه فیلم نمیگیرم، فقط صوته. به من بگید که یک ماشین ایرانی به لحاظ قیمتی که همرده یه ماشین خارجی رو مقایسه میکنید چه حسی بهتون دست میده؟
من خب یه ماشین خارجی داشتم، شاید سالی 12 ماه من اینو تعمیرگاه بابت اینی که دوچار مشکل بشه ماشین نمیبردم، اما عمر یه قطعه شاید به سر می اومد می رفتم اونو عوض می کردم.
تجربه ماشین ایرانی داری؟
بله بله.
میشه بگی اتفاقی که براتون افتاده؟
ماشین ایرانی الان دارم ماشینیه که توی این ماشینای الان بعد در نیومده. حال کمتر دچار مشکل شدم، ولی ماشینای دیگه که برادرم داشتن یا مثلا ماشینای چینی اینا حتی صفرش
یهویی وسط را میذارتت بدون هیچ دلیلی.
تو یه جمله بخوام بزرگترین مشکلت خودروی داخلیمون رو بگی در مقایسه با خودروی خارجی چی میگی؟
اصلا قابل مقایسه نیست.
اگر اجازه بدن که واردات بدون محدودیت انجام بشه، فکر میکنید که چقدر تو بازار کشورمون تاثیر میذاره و چطور؟
قطعا تاثیر میذاره، خودروهای داخلیمون کلا حذف میشن.
نمیذارن به خاطر اینی که انقدر این وسط به منافع شخصی برمیگرده.
اگر که این واردات خودروها انجام بشه به نظرتون اوضاع بازار خودرو چه تغییری میکنه؟
این اتفاقی که میگی انجام نمیشه.
اگر شد
نمیشه.
اگر شد به نظرتون چه اتفاقی
میفته؟ الان شبه یا روزه؟
روزه.
من میگم شبه. انجام نمیشه.
اگر شما جزء مدیران شرکت‌های خودروساز بودی برای رقابتی تر کردن خودرو چیکار میکردی؟
بهترین خودرو رو دست مردم میدادم.
نمیدونم چون